بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكهوا ما نكه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومكتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیم. در آیات خانوادگی بودیم و مسائل همسرداری و مسائل حلیت و حرمت در نظام خانوادگی. خب در آیات گذشته حضرت حق توصیه هایی رو در این جهت فرمودند که اگر میخواهی همسر دیگری را انتخاب بکنید باید حق و حقوقش پرداخت بشه و نباید تهمت به زده بشه و نباید گناهی صورت بگیره. چقدر آسیب شناسی دقیقی در آیات صورت گرفته و حضرت حق میفرمایند چطوری شما میخواهید اموال اونها را بگیرید و حال اون که مدتی با اونها در یه خانه بودی، در یه فضا بودی، قد افزا بعضکم و قد افزا بعضکم الا بعض، چطوری شما میخواهید به اونها بهتان و اسم مبین بذارید در این حالی که شما با اونها میثاق غلیظ داشتید. این میثاق غلیظ یعنی عقد نکاح و عقد ازدواج. بله، و در واقع حضرت حق می‌فرمایند اگر یک روزی به ضرورت نظام همسر دیگر و همسر دیگری خواستید انتخاب بکنید باید اینجوری باشد که ظلمی صورت نگیرد و حرمت و شخصیت زن محفوظ باشد. خب پس از این آیات و این توصیه ها و این فرمایش های حضرت حق، حضرت حق در این آیه یا چند آیه دیگر وارد در اقسام حلیت و حرمت در نظام خانوادگی میشن و به عبارت بهتر بیان میکنن که انسان با چه کسانی، بله با چه خانمهایی حرام است و با چه خانمهایی حلال است و حلالها و حرام ها. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. حرام ها و حلال های نسبت به خانم ها و آقایان را حضرت حق بیان می کنند و جالب این است که اولین نهی که بیان می کنند و نبایدی که صورت می گیره اینه که ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. قبلا در میان جاهلیت باز بارها عرض کردیم اکثر آیات الهی به خصوص در جریان های اقتصادی و خانوادگی و حکمی اینا مسبوق به سنت‌های قبلی و اینم باز همون نظر ما رو تأیید میکنه که احکام الهی اکثر امضایی هستند، تأسیسی نیستند. در نتیجه الا در موارد خاص قائل به حقیقت شرعیه نباید بود، یا حقیقت متشرع است یا حقیقت عرفیه است و حداقل حقیقت لغویه است. این گونه باید پیش رفت. خب رسم بر این بود که اگر کسی وفات پیدا می کرد یا به هر دلیلی بله نسبت به نامادری به تعبیر بهتر اینها چه می کردن؟ اینها همسر پدر رو به ارث می بردن. ازدواج شگاهی وقتا هم ازدواج با او صورت می گرفت، یا خودشون ازدواج می کردن و یا امر ازدواجش رو بر عهده می گرفتن و اختیارش در دست او بود و اموالش رو هم متصرف و تصرف می کردن. و به عبارت بهتر ارتباطش هم با آیه قبلی این است که در آیه قبلی چشم داشته به اموال همسر و زن بود، در اینجا هم چشم داشته به یک مال دیگری از باز همین خانم و زنه، که اگر شما بله کسی پدری مرحوم شد و همسر دیگری دارد، این رو به نکاح بله نباید و حرمه و حکم حرمت بفرمایید نکاهه. ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، ازدواج نکنید، نکاح نکنید با کسانی که ما نکه آباؤکم، اون چه که مادر پدران شما ازدواج کردن، من النساء. عنایت داشته باشید که این آبا هم پدر را میگیرد، هم جد پدری را میگیرد، هم جد مادری را میگیرد، یعنی چه از طرف پدر چه از طرف مادر همه اینها را میگیرد. من النساء الا ما قد سلف، مگر اون چی که قبلها گذشته. میدونید دیگه قانون عطف به ما سبق نمیشود، یعنی باز حضرت حق در این حالی که این فرمان رو دادن، چون بعد این قانون جعل شد و حرمت ازدواج با همسران پدران و پدران پدران شد، در اینجا اون بچه هایی که از قبل بودن اینها دیگه چه بودن؟ حضرت فرمودن اون ازدواج هایی که صورت گرفته دیگه قبل از این قانون است و اشکالی ندارد. برای همین الا ما قد سلف، مگر اون چی که گذشته است، برای همینی که قانون عطف به ما سبق نمی شود. از حال به بعد این ازدواج دیگه ممنوع است، اما اونها هم که صورت گرفته است دیگه باز باید بله نگیم تهمت به اونها زده نشه که خدایی نخواسته اینها ولدهای نامشروع هستند و اینها نخیر. حکم الهی الان این است. انهو تعلیل، خیلی تعلیل زیبایی است. نکاح نکنید، ازدواج نکنید اونچه که پدران شما ازدواج کردن و نکاح کردن. انهو این نکاح، ضمیر انهو میخوره به نکاح، این نکاح کانه یک کانه فاحشتن، این فاحش است. فاحشه رو گفتیم چیه؟ ناسزایی که و ناروایی و زشتی که پخش بشه، زشتی که پخش بشه. و اینه که اولین تعلیل قرآن برای نهی و بفرمایید ازدواج نکردن با ما با همسران پدران و پدران پدران این است که این فاحشه و مقتا، این خودش یک ظلم و یک بفرمایید ستمی است. مقت ظلم و ستمه. نظام جالب اینه که به بچه هایی که از این همسران متولد می شدن، عرب های اون زمان می گفتن مقیت و مقتی، اصلا عنوان مقتی بهشون اطلاق می کردن. و اینجا جالب اومده که همین کلمه به عنوان نهی از این جهت مطرح شده، و این ظلمه و ستمه و ساعه سبیلا، و این راه خوبی نیست، خوب سنتی نیست. پس سه تا تعلیل بلای نفی نکاح با همسران پدران و پدران. عرض کردیم که آبا اطلاق داره، هم پدر رو شامل میشه، هم جد رو، هم در جانب پدری و هم در جانب مادری. و علت نهیش هم اینه که این فاحشه است، این ظلمه و این سنت خوبی نیست. پس از این حضرت حق وارد میشوند در اقسام خانم هایی که ازدواج با اونها حرمت دارد. حدود 14-15 مورد حضرت حق در این آیات نام میبرند از کسانی که انسان نمیتواند با اونها ازدواج بکند، نمیتواند با اونها ازدواج کنه. یک نکته مهم و یک توضیح مهم، حرام در اصطلاح قرآنی و فرهنگ اسلامی ما، غیر از بفرمایید حرام در اصطلاح عرفیه. و حرامی که الان میگیم حرام است، یعنی چه دارد؟ حرمت نکاح دارد و حضرت حق از حرمت نکاح وارد شده اند. حرمت نکاح غیر از این است که ما بگیم مثلا فلانی جواز حرمت نکاح دارد، یعنی جواز نظر دارد. جواز نظر و اینی که نگاه کردن بهش، یا به عبارت بهتر در سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، در عرف روزمره میگیم فلانی محرمشه، محرمشه یعنی حلیت نظر داره. و اینی و جدایی و فرقش در خواهر زنه، در خواهر خانم و خواهر زن حرمت نکاح دارد و حرمت نظر دارد، اما حلیت نظر ندارد. در عرف مردم که میگن فلانی محرمشه، پس محرم قرآنی یعنی این که حرمت چه دارد؟ نکاح دارد. این حرمت نکاح هست که بهش میگیم محرم هست، برخلاف محرم در اصطلاح عرفی که محرم عرفی یعنی چه دارد؟ حلیت نظر دارد. این نکته را حتما مورد نظرتون باشه. اقسام کسانی که به عبارت بهتر اینها ازدواجشون حرامه، یعنی باز هم لا تنکهو به عنوان حرمت بیان شده. حرام است بر شما مردم امهاتکم، مادرانتون. پس اولین قشر که حرمت ازدواج دارد، ازدواج نعوذ بالله با مادره و نکاح با مادره. و بناتکم و دخترانتون، و اخواتکم خواهرانتون، عماتکم عمهاتون، خالاتکم باز جه خاله ها، و بنات الاخ برای دختران برادر، و بنات الاخ و دختران خواهر، و امهاتکم اللتی ارزعناکم و مادرانی که شما رو شیر دادن. و به عبارت بهتر در این چند دسته ای که داره قرآن بیان میکنه، حرمت سببی و نسبی و رضایی رو بیان میکنه. یا خانم هایی که به سبب بفرمایید نسب، یا به سبب بفرمایید نسبت، یا به سبب رضاعت و شیردهی شدن حرام. و مادران رضایی شما که شما را شیر دادن، و اخواتکم من الرضاعه، و خواهرانی که شما با اونها شیر خوردید و خواهران بفرمایید ناتنی شما در قسمت شیردهی و رضایی. و امهات و نسائکم، و مادران و مادر زنهای شما و مادر زنان، و اخواتکم من الرضاعه، بله، و خواهران رضایی و مادران زنهاتون، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ربیبه و ربیب، ربیب یعنی بچه‌ای که انسان پرورنده اونها، و ربیبه یعنی دختری که انسان اون رو پرورنده. و ربائبکم اللاتی فی اجورکم، دختر خانمایی که در خانه های شما هستن، من نسائکم، به عبارت بهتر دختر همسرانتون. و این ربائبه که فی اجورکمه، اعم است از این که قبل باشد یا بعد باشد، یعنی چه قبل از ازدواج با این آقا باشد چه بعد باشد. اگر آقایی با خانومی ازدواج کرد، و چه دخترهای قبلی و چه دخترهای بعدی بر او چه هست؟ بر او حرام است. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، البته با قید اللاتی دخلتم بهن، اونهایی که با اینها همبستر شدید. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر با اینها هم بستر نشدید، فلا جناح علیکم، اشکالی نداره. پس قید چه دارد؟ ربائب قید بفرمایید بله هم بستر شدن دارد. البته همینجا من یک مبنای، چون بحث فقهی هم در آیه مطرحه، یه مبنایی رو از آقایان فقها خدمتتون عرض کنم، و اون مبنای این است که یه عده‌ای از فقها فقط میگن همینقدر که صدق ربیبه بکند حلیت می آید، و قید دخلتون بهنه را قید چه میگیرن؟ قید تقلیب میگیرن، میگن غالب اینجاست که ربیبه بفرمایید، بله قید دخلتو بهنه در مادرش هم هست و هم بستر شدنه. خب اگر اینجوری باشد با مبنای بعضی از فقها که ربائب رو بله دخول رو و همبستر شدن رو قید اغلب میگیرن و میگن اصل به این ربیبه هست، همینقدر که صدق بکند دختر خونده است و در خانهشون پرورش یافته است، میگن حکم محرمیت براش میآید. اگر اینجوری باشد بله میدونید دیگه خیلی از مشکل کسانی که دختر خوانده و پسر خوانده می آورند و احیانا در نظام خانوادگیشون کسی نیست که اونها را، چون راه های محرمیت مختلفه و نه از شیر دادن و از عقد محرمیت برای محارم دیگر و اینها برای پدر و برای مادر و برای خاله و عمه و کسانی که می توانند حلیت رو بیارن که دیگه بحث مفصلی است در بحث بفرمایید حلیت. اگر اینجوری نباش، اگر اینجوری شد نسبت به خیلی از مسائل میشنون بگیم که اینها محرم هستن. پس یک احتمال دیگر اینه که ربیبه یعنی کل کسانی که پرورش یافتن. بله 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 قیدم داره ما هم بله عرض کردم، من مبنا رو خواستم عرض کنم، مبنا رو خواستم عرض کنم. ما خودمون فی حجور از باب غلبه است، اینی که ربائبی که در حجور باشد قید تقلیبه. ببینید چند تا احتمال داده میشه، دختر خانم هایی که در خانه طرف هستن، دختر خانم هایی که بفرمایید این با مادرشون همبستر شده، دختر خانم هایی که با مادر همبستر شدن اما احیانا با اون حالی. آیه شریفه کدوم ها رو میگیره؟ دختر خانم هایی که با مادرشون همبستری صورت گرفته، چه در خانه باشن چه نباشن. مثلا بفرمایید دختر بزرگی زن همسر کرده و الان دختر بزرگی دارد، خب این الان پرورش یافته این نیست، اما ربیبه برش اطلاق می شود. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم. چقدر قرآن محترمانه حرف می زند. و حلیله های پسران شما، یعنی زنهای پسرتون، همسران پسرانتون هم بر شما حرمت دارن. حرمت دارن یعنی چی؟ یعنی حرمت نکاح دارن. الذین من اصلابکم، اونایی که از صلب شما هستن. و ان تجمعوا بین الاخته، یعنی پسر خونده نیست دیگه، به عبارت بهتر چه هست؟ به عبارت بهتر اون زنهایی که بله از صلب، پسرانی که از صلب باشن. و ان تجمعوا بین الاخته، و این که جمع کنید بین دوتا خواهر، دوتا خواهر هم در یک زمان جزء چه هست؟ جزء محارم هست، یعنی حرمت ازدواج دارد اما حرمت نظر هم دارد. و باز دو مرتبه تأکید میکنم که حرمت قرآنی غیر از محرم بودن در قرآن و اسلام و فقه اسلامی ما، غیر از محرم بودن در عرفه، محرم بودن در عرف یعنی حلیت نظر، محرم بودن در قرآن و فقه یعنی چی؟ یعنی حرمت ازدواج و نکاح. الا ما قد سلف، مگر اون چی که قبلها گذشته. ان الله کان غفورا رحیما، خداوند غفور است، بخشنده است و رحیم است و مهربان است. ببینید بعد از این اوصاف بله، یعنی اگر خداوند جعل این احکام رو کرده است، این از غفران باری تعالی، این از رحمت باری تعالی. عرض دیگری هم که داشته باشم، این حلیت و حرمتی که نسبت به نکاح میاد اعم از نکاح دائم و نکاح موقت تفاوت نیست. پس که وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمين.